بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک حقیقت بسیار مهمی که شاید از نظر بسیاری از مردم پنهانه، و کمتر هم گفته شده، این است که خداوند مهربان در همین دنیا یارانی رو برای انسانها قرار داده که بر این یاران واجب انسان رو یاری کنند و واجب که نصرت خود رو برای انسان هزینه کنند. این یاران با کرامت و این یاران بزرگوار به این واجب الهی عمل میکنن و هرگز از هزینه کردن یاری خود روی گردان نیستند. اما مهم اینه که بدانیم در میان انسانها چه انسانهایی مورد یاری و نصرت این بزرگواران قرار میگیرند و از یاری و نصرت اونها بهره‌مند میشن. از آیات قرآن استفاده میشه که یاری اونها و نصرت اونها نسبت به انسان از دنیا شروع میشه و در آخرت هم این یاری و نصرت آثارش رو به انسان میرسانه. و مهم اینه که بدانیم در میان انسانها چه انسانهایی از یاری اونها و نصرت اونها محرومن و تنها میمونن، هم در دنیا تنهای از آنان میمانند و هم در آخرت. یعنی نه در دنیا از این یاری دهندگان قرار داده شده خدا یاری به اونها میرسه و نه در آخرت. از فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه هم هست، در غیر نهج البلاغه هم هست. در نهج البلاغه در باب حکمت هاست استفاده میشه که این تنهایی وحشتناکترین مورد وحشت در این عالم و در اون عالمه. البته اونایی که تنها میمونن ممکنه تلخی و زیان این تنهایی رو در دنیا حس نکنن، به خاطر اینکه یه تعدادی اطرافشون هستن و اونها رو از تنهایی ظاهر در میارن، مثل زن و بچه و داماد و عروس و دوستانی که هم اخلاق خودشون دارن. ولی بیداران وقتی به اینا نگاه میکنن کاملا حس میکنن که اینها حتی از زن و بچه و اطرافیان هم تنها هستن. این نگاه رو هم از آیات سوره تغابن درآوردن که پروردگار می‌فرماید ان من اولادکم و ازواجکم عدو لکم. اینا خیال نکنن که با داشتن زن و این بچه و این دوماد و این عروس یار دارن. یار که ندارن هیچی، دشمن دارن و دشمنی که در آستین خودشون علیه خودشون پرورش دادن. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. دقتم باید داشت که می فرماید ان من ازواجکم، نه همه تنهان، بعضی از همسران مردم و بعضی از فرزندان مردم. قرآن میگه به طور یقین دشمن اونها، ولی این دشمنی هم برای این آدمای تنها به شکلی نیستش که اینا الان حس بکنن که اینا دشمنن. دشمنیشون در اینه که قرآن مجید می‌فرماید به شکلی این مرد رو محاصره می‌کنن که نتوانه این محاصره رو بشکنه و به سوی خدا حرکت بکنه. این محاصره رو بشکنه و به جانب کار خیر حرکت بکنه. این محاصره رو بشکنه و به جانب عمل صالح حرکت بکنه. اونا خیال میکنن تنها نیستن، ولی تنها یه تنها هستن. اما انسانهایی که مورد یاری یاران قرار داده شده از جانب پروردگارن، اگر در آیاتی که این یاران رو بیان میکنه و در روایات دقت بشه متواضعان هستن که با این تواضعشون نسبت به پروردگار که نرمی نشون دادن و برنامه‌های حضرت حق رو پذیرفتن. قبول کردن، عبا نکردن، تکبر نکردن و بعد پذیرفتن هم به اجرا گذاشتن، یعنی به هر جا رسیدن از مقامات الهیه، ریشه این رسیدنشون تواضعشون بوده و همچنین به عباد خدا هم تواضع میکنن. اینها یارانی دارن که این یاران به طور پیوسته به اونها یاری میدن و این یاری دادن هم بر اونها واجبه، حق تعطیل کردن این یاری دادن رو ندارن. بنابراین متواضعان جهان گرچه یک نفر کنارشون نباشه و از نظر ظاهر تک و تنها باشن، در محاصره یاران بی عددی هستند که اون یاران بی عدد مرتب اونها رو یاری می رسونن. لذا می بینیم هم در تاریخ هم در روزگار خودمون که در مقابل هجوم فرفشار این همه فساد از مدار برنامه‌های الهی بیرون نمی‌رن. معلوم میشه یاری یاران نمیگذاره اینا بیرون برن، ولی اگه اینا هم تنهای از اون یاران بودن با حمله اول فساد نابود شده بودن. حالا کل یاران رو من بخوام از قرآن براتون بخونم، خب در یک مجلس امکان نداره. بعدم آیات در این زمینه زیاده، روایت هم زیاده. من سه آیه رو براتون انتخاب کردم که این سه آیه وصل به همه و در این سه آیه خداوند متعال یاری این یاران رو به مردم متواضع بیان میکنه، علاوه بر این که از توضیح هر سه آیه استفاده میکنیم متواضعان همرنگ اون یاران هم هست و همین همرنگی باعث عشق یاران به اینانه و عامل یاری رساندن یاران به اینانه. آیات شریفه که برامم خیلی عجیبه، با این که 3-4 روز این آیات در کار بحث بود که خونده بشه خونده نشد و تأخیر افتاد و امروز این آیات که شب جمعه و شب عید فطر و آخرین روز ماه مبارک رمضان روزی ما شد، آیات در سوره مبارکه مؤمنه در جزء 23. غیر از سوره مؤمنونه که در جزء 18، آیات 7، 8، 9 خیلی آیات فوق العاده. من هم آیاتو میخونم هم معنی میکنم هم تشابه یاری شوندگان رو با یاری دهندگان بیان میکنم. اولا یاری دهندگان رو ببینید از چه قدرت بالایی برخوردار. یعنی من فکر نمی کنم در عالم هستی قوی تر از این یاران در ذهن کسی بیاد. الذین، این ابتدای آیه هفتمه، الذین یحملون العرش. اولا عرش چیه؟ کلمه عرش به فارسی یعنی کرسی، یعنی تخت. در سوره مبارکه نمل، ایکم یعتونی به عرشها، یعنی تخت ملکه سبا. این لغت عرش که به معنی کرسیه، این چه نوع کرسیه، چه تختیه که الذین یحملون العرش، اون فرشتگانی که اینقدر قدرت دارن که عرش خدا رو حمل میکنن. این عرش چیه؟ این عرش طبق هدایت اهل بیت و طبق توضیحات اهل بیت، مقام فرمان روایی پروردگار عالم با علم و حکمت و عدل و سمیعی و بصیری و ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت بی نهایت او به کل آفرینشه. معنیش اینه کارگردانان اراده پروردگار با اون صفات در همه عالم هستی قدرت رو ببینید چه خبره. البته برای ما قابل حس نیست. عرش یعنی مقام فرمان روایی حضرت حق بر کل هستی با صفات بی نهایتش که مجری این اراده و کارگردانی فرشتگان حامل این فرمان روایی. الذین یحملون العرش و من حوله و فرشتگان بعد از مقام حاملان عرش الهی. تعدادشونم کسی نمیدونه، قرآن هم بیان نکرد، ولی فرشتگان انقدر تعدادشون زیاده که قابل شماره نیستن. امام صادق میفرماید بنا به نقل کامل و زیارات، از روزی که ابی عبدالله الحسین در کربلا دفن شده، شبش 70,000 فرشته مأمور شدن از سر شب تا صبح به زیارت ایشون بیان، برمیگردن تا قیامت دیگه نوبتشون نمیشه. همین یک بار این عنایت رو به شما کرده، اگه خواستین را باز بود سالی ده دفعه برین کربلا برین. اینقدر به ملائکه عنایت نشده. شما یه پرونده دیگه دارین پیش خدا. من یه روز این رباعی رو خوندم، امروزم بخونم برای اونایی که جزء شما نیستن و برای اونایی که همراه شما نیستن، همراز شما نیستن و هم مسلک شما نیستن، فقط شناسنامه شون مسلمونه، اون دو سه تا ورقه با اون جلد قرمزش خودشون دین ندارن، برای اونا بخونم. دلا قافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افزون از ملائک، یه بار راشون میدن برن زیارت، تو قدر خود نمیدانی، چه هست؟ دیگه حالا به شما لطف کردن قدر خودتونو بدونین، دونستین. امشب هم جایزه خودش میده به شما، چون کسی دیگه نمیتونه جایزه بده. یارانتونو ببینید، یارانتونو که هر کاری میکنن به امر پروردگار میکنن، یارانتون که واجبه بهشون شما رو یاری بدن، تا کی پیوسته، تا کی نداره. این یاران شما که به شما یاری میدن، چرا به شما باید یاری بدن؟ به خاطر تواضعتون، هم تواضعی که نسبت به خدا داشتید، آسان قبولش کردید، خواستهاشو قبول کردید، پیغمبرانشو قبول کردید، قرآنشو قبول کردید، ائمه رو قبول کردید، شما که هیچ کدوم اینا رد نکردید، خدا هم برامون نمیاره رد بکن. الذین یحملون العرش و من حوله، اول کار اینا رو میگه، کار عبادتیشون و حمل عرشو که گفت، حالا کار عبادتی اینا، یسبحون بحمد ربهم، اینان حاملان عرش و مقام بعد از اونها، تسبیح گوی خدا و تحمید گوان. من انشالله قصد دارم یه ماه مبارک رمضان راجع به تسبیح و حمد صحبت بکنم اگه زنده موندم. البته میدونم که با ماه رمضانم بحث تسبیح و حمد تموم نمیشه، که این تسبیحی که مسبحین میگن حرکت زبان با لغت سبحان الله نیست، یه حقیقت بسیار مهم. اون بمان یسبحونه به حمد ربه، شما هم یسبحونه به حمد ربه هم هستین، میدونین یعنی این تشابه و با فرشتگان عرش داریم، چون 40-50 سال بهترین عضو بدنتون، صورت رو روی خاک گذاشتید، در هر رکعت نماز دو بار و گفتید سبحان ربی الاعلا و به حمده، یعنی هم با زبون گفتین، همین که همه بدن رو انداختین رو خاک به خدا گفتین ما در خاکساری کامل تو رو تسبیح و حمدی میگیم. و یؤمنون به، دائم این ملائکه عرش و مقامات بعد از ملائکه عرش در ایمانند. دائم یؤمنون به. شما چند سال مؤمنی؟ از اول تکلیف، قبل از تکلیف تا کی خود و خدا میخواین مؤمن باشین؟ نیتتون تا کی؟ تا اون وقتی که پیغمبر صدامون بزنه بگه این جام آب و کنار این حوض از علی بگی و بعدم برو بگی، ما تا اون وقت میخواییم مؤمن باشیم. ما قصد قهر کردن با خدا رو ندیدیم، قصد قهر کردن با پیغمبر و قرآن رو ندیدیم. اینم یه شباهت شما با ملائکه عرش. حالا این مسبحین و این تحمید کنندگان و این مؤمنان واقعی، یاری که به شما میرسونن اینه و یستغفرون للذین آمنوا. دائم یعنی تا هستن از پروردگار درخواست میکنن خدایا این اهل ایمان رو که با مام شبیهن در آمرزشت قرض کن. ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما. پروردگار ما تو علم و رحمتت رو ریختی در تمام هستی و هستی رو با علم و رحمتت فرا گرفتی. تو عالم به اینایی که مؤمنن، تو عالم بینایی که گاهی در پنهان گناهی از اونها صادر شده، بیامرز اونها. دعای ملائکه عرش مستجابه، جزء دعاهای 100% مستجاب. نمیخوام وارد ظرائف آیه بشم و الا لحظه ای بر ما مردم مؤمن نمیگذره مگر این که آمرزش به درخواست اونا ما رو میگیره. من این رو دیگه توضیح نمیدم، میترسم. ولی از فعل مضارع یستغفرون للذین آمنوا براتون در آوردم، ولی دیگه پردهشو خیلی بر نمیدار که چی میشه و چه خواهد شد. اون باشه به قول حافظ آسوده شبی باید و خوش مهتابی که خداوند به ما ظرفیتم بده که با فهم بعضی از اسرار شل نشیم، چون اون ظرفیت خیلی مهمه. خیلی به استادش گفت اسم اعظم به من یاد بده، گفت کار کن تا یادت بدم. بعد مدتی اومد گفت یاد بده، گفت کار کن تا یادت بدم. بعد مدتی اومد گفت ما دیگه داریم پیر میشیم، تو هم که داریم میمیری، خب یاد بده. و باش این جعبه رو ور میداری میری ده پایین میدی به مشتسن و بر میگردی. تو را که داشت میرفت گو در جعبه رو وا کنیم ببینیم چیه. در جعبه رو وا کرد، یه پرنده پرید بیرون و رفت. دید دیگه فایده نداره ببره بده مشتاسم. برگشت گفت اوستا جعبری بگی. گفت چیکار کردی؟ گفت درش رو با کردم. گفت تو ظرفیت نگردشتن یه پرنده رو نداشتی، اونم امانت بود، ظرفیت اسم اعظم رو داری. بعضی از این آیات پر سره که گاهی نمیشه اسرارش رو عمومی فاش کرد، چون مردم ممکنه زیان بکنن، یعنی قدردانی نکنن و به زیان بخورن. خب بمانه. ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما. این مال شما مردم مؤمن، اینم یارانتون، اینم یاریشون، که خودش هم در این یاری دادن سر عجیب. و اما طایفه دومی رو که یاری میدن، اینا گناهکارانی هستن که از تکبرشون نسبت به خدا دست بر میدارن، با گردن کج و عذرخواهی میان توبه میکنن. فاغفر للذین تابوا. خدایا یه عده گناهکار بودن، اومدن توبه کردن و تبعوا سبیلک، در راه تو افتادن، دیگه تو راه شیطان نیستن. وقهم عذاب الجحیم. خدایا از تو درخواست میکنیم هم بیامرزشون و هم از افتادن در عذاب جهنم فردا حفظشون کن. ببینید این یاری تا قیامت ادامه دار. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. خدایا به مردم مؤمن و به تائبان خودت وعده ندادی اینا رو ببری در بهشت‌های ابدی. ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. هم ما از تو میخوایم اینا رو وارد بهش کنی، هم خودت بهشون وعده دادی. اینا الان دو تا تکیه گاه دارن، یکی وعده توه که تخلف نمیشه، یکی هم درخواست ما. اما الهی اینا رو تو بهش تنها نگذار، اینا تو دنیا انس داشتن با پدرشون، مادرشون، همسرشون، فرزندانشون، نوه‌هاشون، نبیره. خدایا و من صلح من آبائهم، پدرانشون رو هم در بهش کنار دستشون قرار ده. و از واجهم، همسران خوب اونها رو هم کنارشون قرار ده. و ذریاتهم، نسل صالحشون رو هم از اولاد بیواسطه تا هرچی بچه در قیامت ازشون به دنیا اومد، اونا رو هم در بهشت پیششون قرار بده. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انتل عزیز الحکیم. عزیز یعنی تو خدایی هستی که قدرت داری این کارو انجام بدی براشون. و تو حکیمی، کار بیهوده نمی‌کنی. باز درخواست دیگه، وقهم السیئات، خدایا از لرزیدن در محشر، ترسیدن در محشر، شک کردن در محشر، اضطراب در محشر و این که در درونشون بجوشن که کار ما به کجا خواهد کشید، اینا رو از این مسائل دور نگردار که وقتی وارد قیامت میشن یقین 100% کنن رنج و ناراحتی نخواهند داشت و میرن بهش. و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته، خدایا هر کی رو از قبر وارد محشر کنی و نذاری کمترین نگرانی داشته باشه، رحمت تو نصیب او کردی. اینا همه معلوم، ظاهرن آخر آیه مال خود پروردگار باشه دیگه، عرف فرشتگان عرش نیست. حالا خدا داره میگه که من همه دعاهای شما رو در حق مردم مؤمن و تائبان برای دنیاش و آخرتشون که قبول کردم، حالا فرشتگان و مؤمنان و تائبان هر سه بدانید این کارا که براتون انجام بگیره و ذالک هو الفوز العظیم، از جانب من کار عظیمی براتون انجام گرفته. یک بار دیگه این سآیه رو بخونم. شب جمعه است، چه شب با عظمتی، به عجب خدا بشارتی از این سآیه به ما داد، عجب دلخوشی به ما داد، عجب دلخوش. تنها نگرانی که برای بعضی ها وجود داره که اونم امروز میتونیم برطرف بکنیم این که شما قیامت هیچ مشکلی نخواهید داشت به والله العلی العظیم. اگر کسی از شما گیر بکنه سر دو تا مسئله گیر میکنه، یکی دین مالی به مردم که نداده باشه به اختیار خودش، پول مردمو برده، جنس مردمو برده، زمین مردمو برده، مال مردمو برده، نداده و نمیخواد بده، اینا بیرون از این سه آیان. مگه این که اینجا با مردم تسبیح حساب بکنن وارد این سه آیه بشه. یکی هم ببخشید و این دومی چه ربطی به مراجع تقلید و به آخوند و به پیش نماز و به واعظ و به روزخون و به عمامه ای نداره؟ یه مسئله در صریح قرآن مجید که در این مسئله وسوسه گران نامرد خلاف آیه وسوسه میندازن، بدهکاری به پیغمبر و اهل بیتش، بدهکاری مالی، اسمشو خدا خمس گذاشته، شما هر اسمی میخواین روش بزن. امام زمان فرموده بدهکاران خمس قیامت با خشم ما روبرو خواهند. اگه این دوتا گیر رو کسی داره تو همین دنیا برطرف بکنه که ما نداریم، قیامت راهمون بازه، مشکلی نیست. با نبود این دوتا گیر به آیات قرآن قسم، همه تون اهل نجاتی. با نبود این دوتا، این دوتا دیوار باید خراب بشه، ولی جلو آدمو میگیره نمیذاره. آیاتو بخونم. چقدر من عاشق قرآنم، با اینکه خدا شاهده نمیفهمم عمده قرآن، ولی با اینکه نمیفهمم لذت میبرم از نگاه کردن به قرآن، شنیدن قرآن، خوندن قرآن. الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم و قهم السیئات و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم. کیف کردین از لحن خدا، صدای خدا، آیه خدا، گفتار خدا؟ حالا از گفته‌های امیرالمؤمنین هم کیف کنید تا این کیف و لذتتون 100% بشه. اللهم و من ارادنی بسوء فأرد ومن كادني فكن واجعلني من أحسن عبادك نصيبا من ذلك وأقرب منزلة منك. وأخصم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضله وجود لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني به ذکر کلن جو و قلبی به حب کم متیم ومن علي بحسن إجابتك وأغلي عسرتي وأغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعاء خودت أمر کردی بیان بیش من از من گدایی کنی سی شبان روز اومدیم برای گدایی و زمین تلهم الاجاب فإلیک یا رب مدد تو یدی دوتا مطلبم به من یاد دادن وقتش براتون بگم اینو من بلد نبودم یه نفر بهم گفت هر وقت گدا میره در خونه خدا بهش نمیگه چی آوردی میگه چی میخواد خدا که از گدا چیزی نمیخواد چی میخواین امروز همونی که در قرآن یادمون داده ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب الله اما مطلب دومی که یادم دادن این بود یه شب در شهر همدان تو مسجد جامع کمیل داشتم میخوندم خیلی جلسه آتیشی بود تو کمیل گفتم خدایا این جمله خودته من تقرب الی شبرم تقرب تو الی زراعا هر کی یه قدم یه وجب طرف من بیاد من یک زر ده قدم میام یه نفر بهم گفت شما اینو نگو به مردمم اینو یاد نده گفتم چی بگم گفت بگو خدا یا این یه قدمم نمیتونم بیام بگو این یه قدمم خودت بیام امروز هممون باید تو این خانه خدا و این شب جمعه تمام گره های زندگیمونو واکنیم به خودمون و زن و بچه‌مون دعا کنیم برای دنیا و آخرتمون گدایی کنیم شاید سالی دیگه ما بعضی همون ما رمزون رو نبینیم نباشی و الیک یا رب مدد تو یدی
و الیک یا رب نصبت وجهی فبعزتک استجب لی دعایی و بلغنی مولای ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا حالا با یک دنیا ادب شبشه، با یک دنیا ادب و احترام دنبال زینب کبرا حرکت کنید. دختر علی میخواد بره میان گودا، شما را بیفتید. شما بالای گودال دایره بزنید، ببینید زینب میخواد چیکار کنه. وارد میشه، میشینه، با این دوتا دستاش شمشیر شکستار و کنار میزنه، نیز شکستار و کنار میزنه. شما با بقیه بچه ها نگاه کنید، دست میبره، میبینن یه بدن قطعه قطعه رو بیرون و روی دامن گذار. اول رو به جانب پروردگار کرد، تقبل من ناهاز القلیل، این عمل کما از ما قبول کن. خدایا اگه حسین پیش تو عمل کم باشه، پس این یه ماه ما رمزون ما چیه؟ پس این نمازای ما چیه؟ اما خدا میگه عمل کم با قبولی من عمل عظیم میشه. مگه نمیبینین حسینم و قبول کردم و چی کار کردم برام؟ بعد از خدا برگشت به جانب مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما، صدا کرد پیغمبر و بیا، هازا حسین و کمر عمل الزما، حسین و مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و رضا. از مدینه صورت برگردون دوباره به جانب ابی عبدالله. حسین من چه حادثه، یومون علا صدر المصطفى، یه روز اومدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی، و یومون علا وجه زرا، امروز چرا روی خاک بیابان افتادی؟ هر حرفش تموم نشود، صدا زد به ابوالمحموم، حتی عمه و پدر و مادرم فدات بشن که با دل پرغصه از دنیا رفتی. به ابوالعطشان حتی غذا علی و فاطمه فدات بشن که با لب تشنه از دنیا هنو حرفش تموم نشده. حسین من یک کلمه فقط با خواهرت حرف بزن، به من بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد. حسین حسین نسألك و ندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. به حقیقت اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و زن و بچه هامون عنایت فرما. از زمان حضرت آدم تا این لحظه اون چه خوبان عالم دعا کردن، دعاهاشون رو در حق ما و زن و بچه هامون مستجاب فرما. خدایا تا روز بیرون رفتن از دنیا ما و زن و بچه های ما رو مؤمن و شیعه و ثابت قدم در دین قرار بده. دشمنان ما مخصوصا امریکا و اسرائیل زمین گیر کن. امام شهدا اموات دریغ رحمت فرما. رهبری کشور دین ملت از حوادث حفظ فرما. خدایا اگر اموات ما، زبل حقوقین ما، معلمین ما، پدرانمون، مادران، امه ها، دایی ها، خاله ها، عموها در برزخ گرفتارن، به لطفت، به کرمت، به آقاییت همشونو الان نجات بده. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در کمیل قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسان. خدایا ما رو از هجوم هر نوع فساد داخلی و خارجی حفظ فرما.